بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به اسباب و علل بیماری ها از مکروهات و از مناهی است. بحث پوستی، تخصص بیماری های پوستی است. یکی از مشکلات بیماری ها کلفت بودن پوست صورت است و ناهموار بودن. در عربی ازش تعبیر میشه به سماجت الوجه، سمج یعنی زبر، پوست کلفت و ناهموار. این علتش در قدیم مردم سرهاشون چون شوینده کم هست با گل میشستند. فرماید شستن سر با گل سبب می شود که پوست صورت کلفت میشه، ناهموار، زشت میشه. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید لا تغسل رأسک بطین، سرت را با گل نشور. فَإِنَّهُ يُسْمِجُ الْوَجْهِ، این کار شستن سر با گل صورت را زشت میکنه، زبر میکنه، پوسکلوف میکنه، ناهموار میکنه. سماجت الوجه در لغت به معنای زشت و قبیح، در مقابل نرم و زیبا و لطیف. این یکی از مشکلات. مشکل دیگر شین الوجه. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه لا تکثر وضع یدک فی لحیتک، زیاد دستت را در محاسن و در لابلای موهای محاسن قرار نده. فإن ذلك يشين الوجه، این کار چهره را دگرگون میکنه، زشت میکنه. شائنه یعنی منفور، نامطلوب، غیر مرغوب بشه، شکلش به هم میریزه، ظرافت صورت از بین میرود، ترتیبش از بین میرود. میفرماید که لا تكثر وضع يدك في لحيتك، زیاد دستت را لابلای موهای محاسن قرار نده. فإن ذلك، زیرا این کار سبب میشه که چهره زشت بشه. یشینو الوجه. بحث بعدی، مشکل بعدی شقاق هست. ترک خوردن پوست، خصوص ترک خوردن پاها و دستاست. علت ترک خوردن پاها، راه رفتن پا برهنه و مالیدن پا با زمین حمام است. پا برهنه در حمام بودن. در یه روایتی می فرماید که البته این علتش ممکنه سرما هم باشه، ولی اینی که در روایت وارد شده می‌فرماید لا تدلك عقبيك على ارض الحمام، پاهات را با زمین حمام نصب، تمیز نکن، نصب. لا تدلك، دلك سایدن. لا تدلك عقبيك على ارض الحمام فانه يورث الشقاق، این سبب ترک پاها می شود. مشکل بعدی خال بزرگ است. بعضی ها یه خال بزرگی دارن، یه اندازه، یه وجب، دو وجب، کمتر بیشتر در بدن خال دارن. خال زشت هم هست، چون بزرگ زشته و بیشتر وقتها هم زیر مو قرار می گیره، خال مویی است. ولی بعضی وقتا در محل ظاهر قرار میگیره، در صورت، زیر بغل، در پاها. این هم معلول انعقاد نطفه است. در وصیت پیامبر به حضرت امیر میفرماید لا تجامع اهلك في ليله النصف من شعبان، با خانوم خودت در شب نیمه شعبان هم بستر نشو. فإنه إن قضي بينكما ولد، اگر خداوند تبارک و تعالی در اون شب فرزندی مقدر کند، یکون مشوها، این فرزند مشوه خواهد بود، چهرش خراب خواهد بود. ذا شامة في شعره و وجهه، خالی خواهد داشت زیر موهاش یا در صورتش. شب نیمه ماه کلن هم بستر شدن خوب نیست. سبب این سبب میشه که فرزند مبتلا به سرع میشه، سبب بیماری های گوناگون میشه، جنون. این در این روایت میفرماید در خصوص شب نیمه ماه شعبان، اگر کسی هم بستر می شود، فرزند خال خواهد داشت، خال بزرگ زشت، یا زیر موهاست یا در صورت است. پس این کار نباید کرد. مشکل بعدی شپش است، ابتلا به شپش. در مرحله اول باید گفت که شپش علتش کثافت و رعایت نکردن پاکیزگی است، ولی روایات ما به یک چیز دیگری هم اشاره میکنند. میفرمایند زیاد انجیر نخورید، چون این سبب ابتلا به شپش میشود. در رساله ذهبی امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید و اکل التینی، خوردن انجیر يقمر يقمل منه الجسد، بدن مبتلا بشفش می شود. اذا ادمن عليه، در صورتی که خوردن انجیر را ادمان کند، یعنی زیاد انجیر بخورد، کسی که زیاد انجیر می خورد مبتلا بشفش می شود. این در میمون ها دیده شده، چون بیشتر غذای میمون ها انجیر است، نوعاً هم مبتلا به شپش هستند، میشینن و هم دیگر را تمیز میکنن، شپش های هم دیگر را میگیرن و میمون ها. یه ملازمه ای بین زیاد خوردن انجیر و بین ابتلا به شپش است. در انسان هم همینجوره، به مقتضای این روایت در انسان هم همینجوره. این تمام شد. بحث بعدی راجع به بیماری های دستگاه گوارش است. یکی از این بیماری ها بواسیر است که انتهای دستگاه گوارش. بواسیر جمع باسور است و بیماری معروف و شایع است. روایت ما می فرماید بواسیر دو قسم است، نر و ماده است. بواسیر ماده زخمایی است که خونریزی می کند، ولی بواسیر نر حالت دانه است، 5 تا 7 تا دانه است. تعبیر میکنم به بواسیر ساچمه‌ای، 5 تا یا 7 تا دانه در داخل مقعد رشد میکند. این بواسیر نر. بواسیر ماده حالت زخم داره و شیار داره، این هم در مقعد خونریزی می کند، شدیداً خونریزی می کند. اون بواسیر نر سخت‌تر است، چون مشکلات و درد شدیدی دارد. باید شخص انقدر مکس کند تا این دونه ها خارج بشه، سپس مدفوع خارج بشه. درمانش هم یک قدری سخت‌تر است. زخم اگر باشه، ماده اگر باشه، زخم درمانش آسان‌تره، مرحله‌ایه. ولی اگر ساچمه‌ای باشد و دانه‌ای باشد و نر باشد، درمانش دو مرحله‌ای است و درمان سختی داشت دارد. مهم این است که باید عللش و اسبابش را بدانیم. عللی از محرمات دارد و عللی از مکروهات. علتش از محرمات خوردن گل است و خاک. خوردن گل و خاک سبب ابتلا به بواسیر می شود. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه می فرماید من اکل الطین، کسی که گل بخورد، فانه تقع الحکه فی جسده، خارش توی بدنش میفته، مبتلا به خارش بدن. تقع الحکه فی جسده و تورثه البواسیر، و در آخر امر او را به بواسیر گرفتار میکند و مبتلا میکند، به ارث به جا میزرد، ارث به جا میزرد، یعنی در نهایت امر، مانند ارث، ارث ارثیه در نهایت امر بعد از مرگ. این هم همینجوره، در مرحله اول ابتلا به خارش، در آخر امر هم مبتلا، شخص مبتلا به بواسیر میشه. یه نکته ای در این روایت هست و اون این است که میفرماید در مرحله اول مبتلا به خارش میشود انسان. حالا این خارش در کل بدن، بعضی جاهای بدن، بنده احتمال میدم مراد خارش در مقعد، و این خارش در مقعد خودش سبب میشه ابتلا در ابتلا به بواسیر است. چون این علت در این روایت قرینش اینه، میفرماید تقع الحکه فی جسده و تورثه البواسیر. تورثه تایی که در این کلمه اومده، یعنی مؤنث، به مؤنث برمیگرده. من اکل الطین، اکل الطین مذکر است، حکه مؤنث است، تورثه یعنی برمیگرده به حکه بخارش. حکه که تایه گرد داره، تایه تانیس داره، این مؤنث است، هرچی مؤنث مجازی است. و تورثه یعنی خارش، حکه خارش سبب بواسیر می شود. وگرنه باید می فرمود که اگر مراد اکل، اکل مذکر است، می فرمود که یورثه. و اگر به مذکر برمی گرده بایستی می فرمود یورثه، ولی این که می فرمود می فرماید تورثه بایستی به حکه برمی گرده، حکه مؤنث است. علی حال در اعتبار و در علم امروزی هم همینه، خوردن خاک سبب ابتلا به کرمای ریز میشه و این کرمای ریز سبب میشه لایه مخاطی مقعد از بین بره. وقتی لایه مخاطی مقعد از بین بره، مدفوع زمانی مدفوع خارج بشه، به خصوص اگر یبوست، شخص یبوست داشته باشد، مقعد را زخم میکند، در ابتدای زخمای معمولی تبدیل میشه به زخمهای عمقی که همون بواسیر ماده است. یه مدتی که بگذره بواسیر ماده ممکنه تبدیل بشه به دانست و رمست و دانست و بواسیر نرست. این که معقول و چیزی که امروز مشهود است به این شکل است. پس این روایت می فرماید گل نخورید فانه یورث کالحکه سبب ابتلا به خارش در جسد، بیشتر مراد مقعد هست، و تورثه البواسیر، خارش سبب بواسیر می شود. بعید است. علی حال این از محرمات. و اما از مکروهات، علت و سبب ابتلا به بواسیر از مکروهات، یکی اولین علت و سببش طول دادن در دستشویی، طول دادن، مکس کردن زیاد در دستشویی، و این سبب اساسی است. اینایی که بواسیر داره ازشون بپرسید ببینید این مشکل را دارن، مشکل دفع دارن یا مشکل یبوست دارن، مجبورن زیاد مکس کنن و بعد از مدتی هم مبتلا به بواسیر میشن. روایاتش هم متعدد است. یکی از این روایات از حضرت لقمان که به فرزندش میفرماید طول الجلوس علی الخلاء، طولانی نشستن در دستشویی، یورث الباسور، سبب ابتلا به باسور است. باسور مفردشه، جمعش بواسیر است، سبب ابتلا به باسور می شود. شبیه همین روایت از حضرت امیر داریم. باز روایت دیگری از امام باقر صلوات الله و سلام علیه داریم. باز هم نقل میکنن که حضرت لقمان روزی مولای حضرت لقمان، سیدش و مالکش، وارد دستشویی شده. ان مولا لقمان دخل المخرج، وارد دستشویی و توالت شده. فاطال فیه الجلوس، طول داد. فناداه لقمان، لقمان ندا داد، نداش کرد. طول الجلوس علی الحاجه، طولانی کردن نشستن روی حاجت برای قضای حاجت، یفجع منه الکبد، به کبد آسیب میزند، سبب بلاهای سخت، فجیعه در کبد، و یورث منه الباسور، سبب ابتلا به باسور میشود، و یصعد الحراره الی الراس، گرمی را به سمت سر سوق می کند، سبب سردردم می شود. فجلس هونن، مختصر بشین بدون معطلی، و قم هونن و بدون درنگ پاشو. این علت اول بود از مکروهات، طول دادن در دستشویی و در توالت مکروه است. علت بعدی ترک استنجا با آب. خب حالا قدیم بوده، الان هم سنی ها اینجوری عمل میکنن، با آب استنجا نمی کنن، با کلوخ، با سنگ. این کار هرچند کافی از نظر شرع کفایت میکنه، از نظر پاکی، ولی کار خوبی نیست، سبب ابتلا به بواسیر میشود. باید با آب شستن با آب جلو ابتلا به بواسیر میگیرد. روایتی داریم از پیامبر، قال لبعض نسائی، یکی از خانمهاش فرمود مری نساء المؤمنین ان یستنجین بالماء، امر کن زنهای مؤمنان این است که خود را با آب بشورند و یبالغن، زیاد بشورند. فانه مطهره للحواشی، این سبب پاکی و پاکیزگی اطراف مقعد و مذهبه للبواسیر، بواسیر را از بین میبرد. شستن با آب بواسیر را از بین میبرد. معلومه که زنهای مؤمنان اینجور نیست که همشون مبتلا به بواسیرند و شستن با آب درمانشون است. این مخاط بگه پیشگیری، یعنی عدم ابتلا به بواسیر شستن با آب. پس عدمش اگر کسی با آب نشورد، با از کلوخ استفاده کند، ممکنه مبتلا به بواسیر می شود. چون علت منتفی میشه، معلول هم منتفی میشه. یه روایتی داریم از عایشه که زمانی که وارد بصره شد، یا حالا قبلش در مستند احمد آمده که زنهای بصره، اهل بصره، وارد بر عایشه شدن. فامرتهن ان یستنجین بالماء، امر کرد زنها را به این که خود را با آب بشورن. وقالت مرن ازواجکن بذلک، امر کنید شوهرهاتون هم به این کار. فان النبی کان یفعله، پیامبر هم همین کار را میکرد، با آب میشست. و هو شفاء من الباسور، این درمان از باسور است، درمان باسور که مفرد بواسیر است. این بحث تمام شد. علت بعدی خوردن ماهی و تخم مرغ، جمع کردن بین این دوتا. این کار خطرناکی است و سبب بیماری های سخت متعددی می شود. در روایت می فرماید وحذر، بر حذر باش، ان تجمع بین البیض و السمک، این که جمع کنی ما بین تخم مرغ و ماهیس، بر حذر باش، مبادا این کار را بکنید. فی المعده، ان تجمع بین البیض و السمک فی المعده، ما بین ماهی و تخم مرغ در معده جمع نکن. فی وقت واحد، در یک زمان. فإنهما متى اجتمعا، زیرا این دوتا اگر جمع بشن، فی جوف الانسان، در درون انسان، ولد علیه نقرس، سبب ابتلا به نقرس میشن. والقولنج، سبب ابتلا به بیماری قولنج که خواهیم خوند. والبواسیر، سبب ابتلا به بواسیر. و وجع الاضراس، دندان درد. جمع کردن بین ماهی و تخم مرغ آسیب‌های جدی می‌زنند. فتق و نمی‌دونم چیزهای دیگریست، نقرس و قولنج و دندان درد و بواسیر و چیزهای دیگه هم هست، به تدریج خواهیم خوند. خیلی کار بدی و نهی شده است. این علت سوم بود. علت چهارم عدم رعایت پاکیزگی. اگر کسی پاکیزگی رعایت کند و موضع استنجا را بشورد و مبالغه کند در شستنش، مبتلا به بواسیر نمی شود. روایاتی داری می فرماید من استنجا بالسعد بعد الغائط و غسل به فمه بعد الطعام لم تصف علت فی فمه. کسی است که استنجا کند با سعد، یعنی موضع را با آب و سود بشوره یا بعد از شستن موضوع موضوع را با سود بشوره، حکم تایید داره. روی دست بپاشه و موضوع را با اون بشورد. من استنجا به سود، سود یعنی سود کوفیست، ریشه گیاهیست. بعد الغائط، بعد از تخلیه، بعد از مدفوع، خصوصا مدفوع. و غسل به فمه بعد الطعام، و دهانش را بعد از قضا با سود بشورد. لم تصبه علتون فی فمه، هیچ مشکلی در دهانش به وجود نمیاد، مبتلا به بیماری دهان و دندان نمی شود. ولم یخف شیئا من ارواح البواسیر، مبتلا به دردهای بواسیر هم نمی شود، این ترس نخواهد داشت که مبتلا به دردهای بواسیر، ارواح یعنی دردهاست، دردهای بواسیر است. مفهومش این روایت شاید کسی است که با سود استنجا نکند و رعایت پاکیزگی نکند مبتلا به بواسیر می شود. این جمله جمله شرطی است. من استنجا به سود لم یخف شیئا من ارواح البواسیر، مبتلا به بواسیر نمی شود. مفهوم این جمله شرطی اینه، جمله شرطی مفهوم داره. مفهوم جمله شرطی این است که اگر کسی با سود استنجا نکند، این ترس هست که مبتلا به بواسیر شود. این هم یکی از علل و اسباب رعایت پاکیزگی. اینی که عقیده بنده هست این است که این اختصاص به سود شاید نداشته باشد، چون شوینده اون زمان سود بوده. شاید استفاده از شوینده ها در امروز خالی از تأثیر نیست، مفید است. ببین، انسان غذای تمیز، زعفران و گلاب و هل و بهترین برنج و بهترین غذا، فورا میره دستش و دهانش رو با صابون میشوره. ولی موضع کثافت و مدفوع و آلودگی را با آب خالی اکتفا میکنه. من فکر میکنم استفاده از صابون در این مورد خیلی مفید و مؤثر است. هم جلوگیری از ابتلا به انگل میشود، هم جلوگیری از ابتلا به بواسیر و بیماری های مقعد کلن میشود. حالا کسی میخواد به نص روایت عمل کند و به این نص تحفظ کند، از سود استفاده کند. سود یه چیزی که هست و فراوان است و سهل الوصول و سهل الاستفاده، میتونه استفاده کند و تا مبتلا به این بیماری های دردآور، واقعا این بیماری بواسیر زجرآور است، عمل میکنند دوباره عود میکند. پس استنجا و سود هم پاکیزگی و هم پیشگیری از ابتلا به بواسیر درمان است. بله، عرض کردم مثل تایده، بعد از شستن موزه، شستن کامل، این پودر سود را روی دست می پاشه و موزه را باش می سابه و سپس هم می شوره. یه جور شستنی، استنجایی و شستنیست. علت چارم بود، پس عدم رعایت پاکیزگی به نحو مطلوب شاید سبب ابتلا به بواسیر می شود. پنجمین علت و سبب ابتلا به بواسیر استنجا با آب گرم است. این بلای امروزی است، همه دستشویی ها آب گرم و سرد دارد. خب مردم ترجیح می دن با آب گرم بشورن، خودشون را بشورن و استنجا کنن، احساس راحتی میکنن، ولی این کار خطرناک است. این سبب ابتلا به بواسیر میشه. به همین جهت در روایات ما استنجا با آب سرد درمان بواسیر معرفی میکنه و پیشگیری از بواسیر است. روایتی داریم میفرماید که الاستنجاء بالماء البارد یقطع البواسیر، استنجا کردن، شستن موضع با آب سرد بواسیر را قطع می کند، یقطع البواسیر. پس شستن با آب گرم امروز بواسیر شایع است و علتش به نظر بنده، حالا علتهای دیگری هم هست ولی علت رایج و شایعش همین استنجا با آب گرم و ولرم است. استنجا با آب سرد خوبه. اینایی که بواسیر دارن من سفارش میکنم بهشون حتی اگر بتونن توی آب یخ بندازن، این سردی آب خودش درمان است. فرماید الاستنجاء بالماء البارد، استنجاء با آب سرد، یقطع البواسیر، بواسیر را قطع میکند، به خصوص اگر بواسیر حالت زخم باشه، یعنی ماده است، شیار و زخم است. اگر حالت زخم باشد و شیار است، طبیعی آب سرد خونریزی را قطع میکنه. کسی که مبتلا به خون دماغ میشه، سرش با آب، صورتش با آب سرد میشه، یخ میذاره رو پیشانی، این سردی یخ و سردی آب خون دماغ را قطع میکنه، طبیعیه، جلو خونریزی میگیرد. پس اونهایی که بواسیر مانده دارن استنجای با آب سرد قطعا براشون مفید است. پس از اطلاق این روایت هم استفاده میشه که شامل بواسیر نرم میشود. البته کلمه قط شاید قرینه باشد بر این است که مراد بواسیر ماده و خونریزی است، چون قطع خونریزی است. این پنجمین علت است. ششمین علت ترک تحرک، کسی است که کمتر حرکت میکنه و زیاد استراحت میکند. شاید البته این استشعار است، از روایت دلالت نیست. روایتی داریم از پیامبر میفرماید ظهور البواسیر، شایع شدن بواسیر و موت الفجعه، مرگ ناگهانی، و الجذام، جذام من اقتراب الساعه، از نشانه های نزدیک بودن ساعت سلا، یا ساعت قائم یا ساعت قیامت، یکی از این دوتا. این نشانه نزدیک شدن ساعت است. خب هر چی زمان پیش می رود انسان راحت طلب میشه، وسایل فراهم میشه، امکانات فراهم میشه، ماشین درست میکنن، هواپیما درست میکنن، اون تحرک قبلی نیست، تراکتور هست، نمیدونم، همه چی مکانیزم است دیگه، انسان دیگه راحت تر است، هر چی پیش میره به این شکل هست. این راحتی شاید و کم تحرکی سبب ابتلا به بواسیر میشه. البته این صرفا استشعار است، ممکنه علتش چیز دیگری دارد، چیز دیگری باشد. این مواد نیست که طبیعی نیست، غذاهای غیر طبیعی، استفاده از کودهای شیمیایی، استفاده از سموم آفات و امثال اینها، ممکنه این استفاده از آبی که کلار دارد، استفاده این، ممکنه اینا سبب بواسیر میشه و چیزهای دیگری که پیشرفت به ارمغان آورده، انقلاب صنعتی به ارمغان آورده، اینها سبب ابتلا به بواسیر و مرگ ناگهانی است. و این احتمال هم هست که اینها و همراه با همون عملم تحرک و ترک تحرک و امثال اینا. هفتمین علت و سبب استفاده از آب راکد است. آب راکدی است که پوششی نداشته باشد در معرض تابش آفتاب و در معرض ریزش برف و یخ. و در روایت دارد می‌فرماید المیاه الراکده، آب‌های راکد، خصوصا المکشوفه، اینایی که پوششی ندارند، مکشوف الاجامیه، نیزار هاست، ردیعتون، بد است، ثقیلتون، سنگین است. انما تبردو فی الشتائی، به سبب ثلج، به خاطر برف سرد میشه، بارش برف. و تولد البلغم، سبب ابتلا به بلغم میشه، زیادی بلغم میشه. و تسخن فی الصیف، به سبب الشمس، در تابستان گرم میشه به وسیله آفتاب. بله، والعفونه، وتسخن في الشمس في الصيف بسبب الشمس، والعفونه به سبب آفتاب، تابش آفتاب گرم میشه، متعفن میشه، فتولد المرار سبب زیادی مره، در زمستان سبب زیادی بلغم و غلبه بلغم میشه، در تابستان سبب غلبه مره صفرا و سودا میشه، و لکثافتی ها خاطر این که این آب ها سنگین است، و اختلاط الارضیت بها مواد زمین با او مخلوط شده است، و تحلل لطیف منها این موجودات ریزی که در این آب میمیرد و از هم میپاشد و قاطی آب میشه، تولدو فی شاربیها اطحله کسی که از این آب استفاده میکند بیماری طحال مبتلا میشه، به بزرگی طحال مبتلا بشه، به کمکاری طحال مبتلا بشه، تا اونجایی که میفرماید و یتولد فیهم الجنون والبواسیر سبب ابتلا به جنون، تولید بیماری جنون میکند، دیوانگی و تولید بیماری بواسیر میکند در انسانهایی که از این آب استفاده میکنند. پس آب راکد هم که در معرض تابش آفتاب این سبب ابتلا به بواسیر هم میشود. آب معدنی از چشمه است، این اگر باره در معرض تابش آفتاب بعید نیست. البته اینجا خصوص چیزایی که پوشیده نیست، شاید حالا اینا پوشیده محسوب بشه یا پوشیده هم محسوب نمیشه چون معرض تابش آفتاب هم هست، بعید نیست که این ضرر را دارد، هرچند به اون شدتی که در آب راکد نیست، چون آب راکد چند تا علت داره، یکی مواد خاکی مخلوط میشه، یکی هم اون مواد مثلا گیاهان و حیوانات و موجودات ریزی که در آب به تحلیل میره و قاطی آب میشه. الان این بحث تموم شد، یه علت بعدی شاید هم استشعار بشه، تنگی روده هم سبب ابتلا به بواسیر میشه. روایتی داریم از روایات، از مجموع روایات این استفاده میشه، روایتی داریم هم الارز یعنی برنج، والبسر خرمای خشک، یوسعان الامعاء روده ها را گشاد میکنن، و یقطعان البواسیر سبب قطع بواسیر، سبب از بین رفتن بواسیر میشوند. علی حال از این روایت شاید این معنا استفاده بشه که ارز و بسر، برنج و خرمای خشک، یوسعان الامعاء سبب گشاد شدن روده هاست، و یقطعان البواسیر شاید از این روایت استفاده، در استنباط احکام این نمیتونیم همچی استفاده ای بکنیم، ولی در این مورد طب شاید این معنا استفاده بشه که این گشاد شدن روده ها این خودش سبب قطع شدن بواسیر میشود. اینجور نیست که خوردن برنج و خوردن خرمای خشک سبب دو تا معلول داره بلافاصل، یکی گشاد شدن روده هاست و یکی هم قطع شدن بواسیر، نه، خوردن برنج و بله خوردن برنج و خوردن خرمای خشک سبب گشاد شدن روده هاست و گشاد شدن روده ها سبب قطع بواسیر می شود. اگر این معنا را استفاده کردیم این نکته ثابت می شود، به هر وسیله به هر راهی که اگر بتوان روده ها را گشاد کرد این سبب قطع بواسیر می شود، مانند تنقیه، استفاده از تنقیه، تنقیه با آب، تنقیه با آب روده ها را گشاد می کند، شاید هم سبب قطع بواسیر می شود. استشعار کرد، میشه از این روایات استفاده کرد و استشعار کرد، دلالت نیست، این دلالت محسوب نمیشه، ولی استشعار محسوب میشه. خیلی خوب. یک خاتمه یک امری اینجا باقی مونده و اون این است که در بعضی روایات به جای باسور کلمه ناسور آمده، به جای کلمه باسور کلمه ناسور. ناسور یه تفاوت مایی با باسور دارد، نوعا ناسور یدون زخم، اونم در مقعد بواسیر زخمای متعدد نوعا باسور، ولی ناسور یک زخم واحدی است عمقی، یک زخم عمقی. از این زخم چرک میاد، بله مرتب چرک میاد، قطع نمیشه. از بواسیر خون میاد ولی از ناسور چرک میاد. ناسور نوعاً زخم واحدی است که عمق دارد و بروز هم دارد، یک زخم واضحی است، پنهان نیست، ظاهر لبهایی دارد و زخمش هم عمیق هست و همواره ازش چرک میاد، ولی بواسیر زخماش بروز نداره، نهفته است، پنهان است و از اون خون میاد. اون هم موقع تخلی، اینجور نیست که همیشگیست، موقع تخلی و خروج مدفوع خون میاد، ولی در ناسور همیشگیست، همیشه این چرک میاد. فرمایند که درمانش سخت است. این کلمه ناسور، گاهی ناسور هم در اطراف چشم هم به وجود میاد، به همین شکل، به همین خصوصیت، به همین مواصفات در اطراف چشم هم به وجود میاد. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به تخمه. تخمه، کلمه تخمه بر دو چیز اطلاق میشه. یکی پرخوریست، پرخوری بهش میگن تخمه، کسی است که زیاد میخوره، سیر میخوره، میگن به حد تخمه رسیده، یعنی پر شده، معدش پر شده، پرخوری کرده است. کلمه تخمه باز هم به معنای بیماری میاد، حالا شاید معادل فارسیش پوده مثلا، یا بالاخره انسان زیاد غذا بخورد تا جایی که بیمار بشه، معدش هم بیمار بشه، دیگه غذا هضم نمی کنه، مشکل پیدا می کنه معدست، این بهش میگن تخمه، حالا پوده یا چیزی دیگری در فارسی. و علت این پوده و تخمه، تخمه به معنای اول به علتش پرخوری است، پرخوری سبب بیماری تخمه می شود. میگن این تبدیل میشه، یعنی از معده از حالت عادی خارج میشه و به یک کیفیتی که صالح نیست، خوب نیست، معده فاسد میشه، دیگه نمیتونه غذا را به خوبی هضم کند و نمیتونه غذا را به مرحله‌ای برساند که بدن از اون غذا استفاده کند، بلکه غذا خام میماند و ناپز و نارس میماند، نپخته و نارس میماند، بدن قدرت جذب این غذا را ندارد، بهش میگن تخمه است. حالا علت اصلیش عرض کردم پرخوریست، علل دیگری هم دارد. یکی از علتاش این است که سه وعده غذا خوردن است، مطلوب دو وعده است. کسی که سه وعده، چهار وعده، پنج وعده، شش وعده غذا میخورد، این در معرض ابتلا به تخمه است. قانونش این است که دو وعده، یکی صبح یکی شب، بکرتن و عشی. یا روایتی داریم از علی ابن ابی سلب یا سلت قال شکوتو الى ابی عبدالله علیه السلام، به سوی امام صادق شکایت کردم، الاوجاع و تخم، زیاد مبتلا به بیماری تخمه و فساد معده میشم، پوده معده و فساد معده. فدرد معده است. فقال لي تغدى وتعشى. امام فرمود سبحانه لشام فقط این دو تا را بخور، تغدى وتعشى، ولا تأكل فيما بينهما شيئا، میانه این دو چیزی نخور، یعنی نهار نخور، چیزای دیگری هم نخور. فإنه فيه فساد البدن، ای سبب فساد بدن است، بدن را خراب میکند. خوردن نهار، خوردن میان وعده ها سبب انواع درد و خرابی معده است. اما سمعت الله تعالی یقول، آیا نشنیدی که خداوند تبارک و تعالی چی میفرماید؟ میفرماید و لهم رزقهم فیها بکرتا و عشیا، برای اونها روزیست صبح و شب است، صبح و شام است. لهم رزقهم فیها، فیها منظور در همین دنیا است، بکرتا و عشیا این منظور اهل برزخ است. این علت اول بود. علت دوم بسم الله نگفتن است. کسی که بسم الله نمیگوید مبتلا به معده درد میشه و تخمه. یا کسی که چند رنگ غذا میخورد یه بسم الله میگوید کافی نیست، برای هر رنگ غذا یه بسم الله است. روایتی داریم از مسمع، مسمع کردین، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، عرض میکند که من به امام صادق عرض کردم، اني اتخم، من زیاد به بیماری تخمه و فساد معده مبتلا میشم. امام فرمود سمی، بسم الله بگو. قلت قد سميت، بسم الله گفتم. امام فرمود فلعلك تاكل الوان الطعام، شما چند رنگ غذا میخورید؟ یک رنگ و یک نوع نیست. قلت نعم، عرض کردم بله. قال فتسمی على كل لونین، برای هر قضا بسم الله میگوید؟ قلت لا، عرض کردم لا. قال من هنا منها هنا تدخم، از این ناحیه مبتلا به تخمه و فساد معده میشوید. روایت دیگری داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید ما اتخمت قط، هیچ وقت مبتلا به فساد معده نشدم، مبتلا به تخمه نشدم. فقیل له ولما، عرض کردن چرا؟ امام فرمود ما رفعت لقمتن الى فمی الا ذکرت اسم الله علیها، نیست لقمه ای که بردارم مگر اینکه اسم خدا روی او یاد میکنم، بسم الله میگم، همین جهت مبتلا به تخمه نمیشم. پس کسی که بسم الله میگوید مبتلا به تخمه نمیشه، کسی که بسم الله نمیگوید از اون روایت قبلی به وضوح استفاده میشه، کسی که بسم الله نمیگوید مبتلا به تخمه میشه. امام اون شخص میگه من مبتلا، خیلی مبتلا به تخمه میشم، امام میفرماید بسم الله بگو. یعنی چی؟ یعنی اگر شما مبتلا به تخمه، چون بسم الله نمیگی، او گفت من بسم الله میگم، امام فرمود که لابد شما چند رنگ غذا میخوری؟ برای هر رنگ غذا یه بسم الله. هر رنگ غذا که انسان میخورد بسم الله نگوید مبتلا به تخمه و فساد معده میشود. این بحث تموم شد. بحث بعدی بحث انگل است و کرم شکم. البته انواعی دارد، بعضی ها حتی ممکنه مفیدم باشه، ولی اون قسمی که ضرر دارد و مضر است اون قسمی است که به سبب خوردن گوشت نپخته نیم پخته می شود. بله، در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرمود و اکل اللحم نی، خوردن گوشت خام یا نپخته، کامل نپخته، یولد الدود فی البطن، سبب تولید کرم در شکم. عرض کردم مسئله کرم و انگل انواعی داره، شاید بعضی ها مفیده بعضی ها ضرر دارد. یک نوع کرم از کرم کدو بهش میگن، این از گوشت گاو، از گاو به انسان منتقل میشه. گوشت گاو این کرمای ریزش و تخمهاش در گوشت گاو است. اگر گوشت گاو خوب پخته نشه این کرما و این تخما سالم میمونه و در بدن انسان رشد میکنه و تولید کرم کدو. کرم کدو یک کرم خطرناکی است، زیرا کرم کدو خون انسان را مرتب میمکد و اندازش هم زیاد است، شاید به 25 متر هم میرسد. کرم است که آسیب میزنه به انسان و سبب میشه که انسان شدیداً لاغر بشه و مبتلا به کمخونی است، چون مرتب خون انسان را میمکد و میخورد. و این خاصیت را هم دارد، ممکنه بعضش بعض این کرم خارج بشه، یه تکه کوچولوش اگرم بمونه دوباره شروع به رشد کردن میکنه، باید کامل خارج بشه، وگرنه این دو تکه سه تکه ست تکه هم میشه دوباره رشد میکنه و دوباره این مشکل. البته این کرم کدو در هر انسان میتونه یک دونه باشه، دوتا جمع نمیشه. ممکنه این کرم کدو بپیچه و راه روده را ببنده و مشکلاتی برای انسان به وجود میاره. این مشکل از گوشت گاو، این روایت میفرماید خوردن گوشت نپخته یا کامل نپخته نی، خام نپخته سبب تولید کرم میشه در بدن و براد همین کرم کدوست. یه سری کرمایی هم از خوردن خون و گوشت ممکنه به وجود بیاد و اون کرم انکلستوماست، یه کرم خیلی درازیه بید، مثلا فرض کنید که 10 سانت 12 سانت، قرمز رنگ و باریک است، این هم خون خار است و به انسان آسیب میزند. یک کرم دیگری هم هست به نام کرم اسکاریس است. اسکاریس یه مقدار اندازش بزرگ است، یه وجب یا بیشتر 20 سانت تا 30 سانت هم میتونه باشه. کرم اسکاریس بیشتر از هوا منتقل میشه و از راه فضولات اسب و الاغ بیشتر خوش میشه و در هوا پخش میشه و از راه بینی و تنفس ممکنه هم در ریه اونجا رشد میکند و بعد میاد توی گلو، از گلو هم منتقل میشه به گوارش، دستگاه گوارش موقع انتقالش سبب حالت استفراغ و تهوع و صرفه شدید میشود. این هم کرم خوبی نیستش، کرم بدی هست، اون هم خون انسان را میمکد. یه کرمای ریزی هست، اون کار به انسان نداره، کرمای سفید رنگیست و ریزیست. این کرم ریز سبب خارش فقط در مقعد ممکنه بشه، اون دیواره مخاطی را خراب میکند. بعضی هم میگن این خودش مفیده، حالا این سبب مثلا تسهیل عمل خروج مدفوع هم میشه، همراه با مدفوع هم خارج میشه، حرکت هم میکنه. حالا این کرمای ریزی خیلی خطر ندارد، اونی که خطر دارد اون کرم کدو هست، او خطر دارد، شدیدن انسان را لاغر میکند. بله؟ البته درمانهاش درمانهای متعددیست و مهمترین درمانش خوردن سرکه ناشتاست. سرکه اگر کسی ناشتا بخورد یا شب 7 خرما بخورد و بخوابد، این کرمها را این درمان اسلامی است. درمان شیمیایی هم دارد ولی درمانهای شیمیایی ناقص است، شاید بعضی وقتا آسیب میزنه به انسان. این اسکاریس، کرم اسکاریس اگر در جا کشته نشه، صرفاً مثلا یک زهر مختصری بهش برسه و او را نکشه، ممکنه از هر جای بدن بیاد بیرون، از هم دیوار شکم میاد بیرون، از ریه میاد بیرون، از سینه را بیاد بیرون. اینقدر خطرناک است و ضرر و آسیب به انسان میاد. بهترین درمانش همون درمان اسلامی سرکه، ولی سرکه باید سرکه محلی و طبیعی، این سرکه شرکتی نباشد، سرکه محلی و طبیعی ترش، تا بتوند این کرما را بکشد. یک نکته هست و اون این است که امروز راه انتقال این کرما است، این سر شیر آب است. یک کسی میاد سر این که از دشوی میاد سر شیر آب باز میکند، این سر شیر آب پر از تخمک این کرما میشه. بعد دستش مثلا میشوره در شیرابه میبنده میره، یک کسی دیگه که میاد دست میزنه به این شیراب، این منتقل میشه به دستش، از دستش به دهانش، از دهانش به دنده آگوارش و همسان. پس کسی که دستش را با صابون میشورد باید سر شیر آب را هم با صابون بشورد. راه دیگرش این است که این کرماش از شلوار میریزه رو زمین و بعد وارد پا میشه و سبب خارش شدید در پا، پس نیاز به پاکی پاک بله پاکیزگی و جارو کردن مرتب تا این کرما جمع بشه. و عرض کردم این مشکل اگر در یکی بله باید همه رعایت کنن، اگر یکی مبتلا باشد به بقیه سرایت میکنند، همه باید سرکه بخورند، همه باید تمیزی و سر شیرا را بشورند و همه باید مرتب رعایت تمیزی هم بکنند. شاید استنجا با سود چیزو بعد بله؟ سرکه نصف استکان تا یک استکان فرمایند وقت تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله و طهارهم.